إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در پنجمین روز هفته دفاع مقدس، جمعی از طلایه‌داران، خانواده‌های شهدا، هنرمندان، نویسندگان، امدادگران، پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخشی از این مراسم تاکید کردند علت دشمنی قدرت‌های بزرگ با انقلاب اسلامی به وجود آمدن انقلاب مردمی بی‌نظیر و تفکر نوین برای اداره جهان بود.
شاید بتوان گفت که سردمداران نظم جهانی اون روز انگیزشون از صدام برای حمله به مرزهای ایران بسیار بیشتر و حداقل به اندازه او. یعنی اون روز دو قدرت بزرگ در دنیا بودن و هر کدام دنباله‌هایی داشتن. اون دو قدرت آمریکا بود و شوروی سابق. هر کدوم هم یه مجموعه های دنباله اونها بودن، دولت های نظام های سیاسی. اینا تقریبا همشون در این قضیه انگیزه داشتن. جمهوری اسلامی، ایران اسلامی برای اینها یک عنصر غیر قابل تحمل بود. چرا؟ سوال اینه، چرا غیر قابل تحمل بود ایران اسلامی؟ ما که اون روز علیه کسی اقدامی نکرده بودیم. حالا امروز به ما میگن شما به فلانجا موشک دادید، به فلانجا پهپاد دادید. اون روز که این حرفا نبود. علت دشمنی چی بود؟ این اون نقطه اصلی است. علت این بود که در این نقطه حساس دنیا یک انقلاب مردمی بی‌نظیر به وجود آمده بود و تفکر نوینی رو برای اداره جهان ارائه کرده بود.
مشروع این خبر در بخش‌های بعدی به آگاهی می‌رسد. ادامه خبرها. حمایت قاطع طلاب حوزه علمیه قم از مردم مقاوم لبنان. هزاران نفر از طلاب حوزه علمیه قم صبح امروز با تجمع در مدرسه فیضیه حمایت خود را از مردم مقاوم لبنان و فلسطین اعلام کردند.
امروز دست به بحث علما، اساتید و طلاب حوزه علمیه برای حضور در اجتماع ضد صهیونیستی در مدرسه فیضیه قم تأخیر شد تا بار دیگر حمایت خود را از محور مقاومت نشان دهند. خوزویان در این تجمع باشکوه با سردادان شعارهای ضد صهیونیستی بار دیگر حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین و لبنان و همچنین محور مقاومت اعلام کردند. آیت الله عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری در این اجتماع باشکوه تأکید کرد اسرائیل خیال می‌کند که با شهادت فرماندهان و بمباران مناطق مسکونی می‌تواند مقاومت را تضعیف کند، بلکه این اقدامات وحشیانه از و اراده رزمندگان مقاومت و ملت مسلمان لبنان را برای نابودی رژیم صهیونیستی قوی‌تر خواهد کرد. آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین هم در این تجمع ضمن ابراز همدردی با شیعیان لبنان و رهبر مقاومت لبنان سید حسن نصرالله بابت جنایاتی که اسرائیل در حرکت تروریستی و انفجار پیجرها و بمباران مناطق مسکونی شد تاکید کرد. شیعیان بحرین همواره خود را در کنار مردم لبنان می‌دانند و تا پایان پشتیبان این حرکت مقاومت خواهند بود. سید مرتضی جلالی، خبرنگار گروه خبر رادیو معارف، قم.
حضرات آیات چوبیدی زنجانی و نوری همدانی نیز در پیام‌های جداگانه حمله رژیم قاسب صهیونیستی به لبنان را محکوم کردند. حضرت آیت الله چوبیدی زنجانی با اظهار تأسف از سکوت مجامع جهانی در قبال حمله رژیم جنایتکار و منحوس صهیونیستی به لبنان خاطرنشان کردند. وقایع اندوهبار روزهای اخیر در لبنان و حملات وحشیانه رژیم جنایتکار و منحوس صهیونیستی قلب هر انسان آزاده ای را آزرده و اندوهگین کرده است. حضرت آیت الله نوری همدانی هم در پیامی حملات گسترده رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم و بی‌دفاع لبنان و همزمان با جنایات غزه را شدیداً محکوم کرد و خطاب به ملت‌های آزاده و حوزه‌های علمی آوردند لازم است حمایت و کمک خود را از جبهه مقاومت و در رأس آن حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله دامت توفیقاتو به عنوان نماد این محور اعلام بدارند. رئیس جمهور کشورمان جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و مردم منطقه را عامل اصلی خونریزی نابسامانی و بی‌ثباتی در منطقه اعلام کرد. آقای پزشکیان در 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت تا زمانی که ظلم و جنگ افروزی‌هایی از قبیل جنایات رژیم اشغالگر قدس برقرار باشد، نمی‌توان آینده را از تاریکی و نابودی نجات داد.
سردمداران این رژیم چگونه جنایت می کنند و در 11 ماه بیش از 41,000 مردم بیگناه را در غزه به خاک و خون کشیدند که بیشتر زنان و کودکان بیگناهند، ولی به نسل کشی، کودک کشی، جنایت جنگی و تروریسم دولتی می گویند دفاع مشروع، به بیمارستان و مهد کودک و مدرسه می گویند هدف مشروع نظامی، به مردم آزادی خواه و شجاعی که در غرب و شرق جهان به نسل کشی آنها اعتراض می کنند می گویند یهود ستیز، به مردم مظلومی که پس از 7 دهه اشغال و تحقیر علیه آنها به پا خواستند می گویند تروریست. ولی این اسرائیل است که دانشمندان، دیپلمات‌ها و مهمانان من را در سرزمین من ترور می کنه و از داعش و گروه های تروریستی پنهان و آشکار حمایت می کند.
رئیس جمهور در ادامه از جامعه جهانی خواست با ایفای نقش مؤثر وحشیگری‌های رژیم جنایتکار صهیونیستی علیه مردم منطقه را متوقف کند. آقای پزشکیان همچنین افزود جنایات کور و تروریستی اخیر اشغالگران علیه لبنان بی پاسخ نخواهد ماند.
جامعه جهانی باید فوراً خشونت را متوقف کند. هر چه زودتر آتش بسی دائمی برقرار گردد و وحشیگری دیوانوار اسرائیل لبنان پیش از آنکه منطقه و جهان را به آتش بکشد متوقف شود. رژیم اسرائیل در غزه شکست خورده است و با جنایت و وحشیگری تلاش برای گسترش جنگ نمیتواند افسانه شکست ناپذیره خود را بازسازی کند. طبیعی است که جنایت کور و تروریستی چند روز گذشته و تجاوز گسترده علیه لبنان که هزاران انسان بیگناه را به خاک و خون کشیده است بی پاسخ نمی ماند و مسئولیت عواقب آن با دولت هایی است که در برابر تلاش های بین المللی برای پایان دادن به این فاجعه وحشتناک می ایستند و هنوز نام خود را مدافع حقوق بشر می نامند.
معاون فرهنگی حرم مطهر بانوی کرامت از اجرای 80 عنوان برنامه به مناسبت سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم در مدت 17 روز خبر داد. حجت الاسلام مشرف در نشست خبری شعار امسال را قم جهان شهر تمدنی اهل بیت دانست و گفت ویژه برنامه های امسال ساعت 7:30 دقیقه 5 مهر ماه با آیین خوشبخوانی خادمان حرم مطهر در شبستان امام خمینی آغاز می شود.
معاون فرهنگی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها گفت ویژه برنامه‌های حرم بانوی کرامت در ایام ورود ایشان به شهر مقدس قم با شعار قم جهان شهر تمدنی اهل بیت علیهم السلام برنامه ریزی شده است.
شعار در حقیقت با این عنوان هست: قم جهان شهر تمدنی اهل بیت علیهم السلام.
حجت الاسلام مشرف افزود این ویژه برنامه‌ها که به مدت 17 روز برگزار می‌شوند با خطبه خوانی خادمان آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها در روز پنجشنبه 5 مهر آغاز خواهد شد.
برنامه های این ایام رو صبح پنجشنبه با آیین خطبه خوانی خادمان حضرت کریم اهل بیت در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه آغاز خواهیم کرد. در شب جمعه که شب سال روز ورود هست، برنامه جشنی رو در میدان امام که در جنب مسجد امام حسن عسکری علیه السلام واقع شده تا میدان آستانه ویژه برنامه‌ای هست با عنوان ملیکه ایران. یک جشن انشالله شاد و مفرح خانوادگی هست. صبح جمعه 23 ربیع الاول و سال روز ورود حضرت هست، ما برنامه کاروان شادی و اون دسته شادی داریم که هر سال خود مردم برگزار میشه، از برنامه‌های دیگری که انشالله ما شاهد اون خواهیم بود، اجتماع 4,000 نفری دانش آموزی هست با عنوان سلام همسایه. روز یک شنبه ساعت 9 صبح در شبستان امام خمینی حرم مطهر برگزار خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری کارگاه‌های شخصیت شناسی حضرت معصومه سلام الله علیها در حرم مطهر ایشان خبر داد.
برگزاری کارگاه‌های شخصیت شناسی حضرت فاطمه معصومه سلام الله در حرم مطهر، دوره‌های آموزش ضمن خدمت برای کارکنان دستگاه‌ها و ادارات هستش.
حجت الاسلام مشرف معاون فرهنگی آستان مقدس فاطمی همچنین گفت بازدید از موزه فاطمی در سال روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم رایگان خواهد بود.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. پایان عملیات امداد و نجات در معدن تب است. استاندار خراسان جنوبی با اشاره به انتقال پیکر آخرین جسد محبوس در معدن زغال سنگ تب است گفت عملیات امداد و نجات در معدنجو به پایان رسید. آقای قناعت با بیان اینکه در این حادثه 49 نفر از کارگران خدوم و زحمتکش معدن جان خود را از دست دادند افزود 16 نفر از کارگران که مصدوم شده بودند جهت درمان به بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس منتقل شدند. برگزاری بخش معارفی مسابقات قرآن امسال به صورت بین المللی. مدیر کل اوقاف و امور خیریه قم گفت بخش معارفی 47مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه آذر ماه امسال در شهر مقدس قم برگزار می شود. حجت الاسلام اسکندری در گفتگو با خبر رادیو معارف افسود بخش معارفی این مسابقات شامل قرآن، صحیفه سجادیه و نهج البلاغه به صورت بین المللی در قم برگزار خواهد شد.
در گذشته مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی که متولیش سازمان اوقاف و امور خیریه است، خب عمدتاً در زمین‌های صوت و لحن و قرائت و این گونه مباحث بود، به مسائل معارفی کمتر توجه می‌شد. در یکی دو سال گذشته یه توجهی شد به این بحث معارف که ما پیشنهاد دادیم که با توجه به ظرفیت‌هایی که ما در قم داریم، حوزه های علمیه، علمای بزرگ، مراجع تقلید، مؤسسات علمی، تحقیقاتی، پژوهشی، تفسیری، ما پیشنهاد دادیم که آقا این بخش معارفی به اصطلاح مسابقات رو به ما بدید. در دو سال گذشته ما آمدیم و این مسابقات رو به صورت کشوری برگزار کردیم. ارزیابی هایی که خود سازمان مرکزی ما داشت، به هر حال فعالیت هایی که اتفاق افتاد برایشون قابل قبول بود. از این جهت پیشنهاد دادیم که این رو به صورت بین المللی برگزار کنیم و لذا میخوام این مژده رو به شما بدم، به مردم عزیز قم، که ما امسال مسابقات معارف قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه رو به صورت بین المللی در قم برگزار خواهیم کرد.
در پایان با آگاهیتان میرسانم امروز چهارشنبه 4 مهر 1403 هجری شمسی برابر است با 21 ربیع الاول 1446 هجری قمری. اذان ظهر به افق قم 11:58، غروب آفتاب 17:59 و زمان اذان مغرب به افق قم ساعت 18:16 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
نیمروزتون بخیر عزیزان شنونده. در ادامه از رادیو معارف زمزم احکام رو خواهید شنید که پاسخگویی به سوالای شرعی شماست و سپس به امید دیدار ویژه اذان ظهر رو براتون پخش میکنیم و بعد از اون هم انشالله ارتباطی اگه برقرار شد با آستان قدس رضوی و ادامه مسیر با شما در بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف. متشکرم از حسن توجهتون.
یه روشن گل گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 3553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. ابتدا مباحث کارشناسی رو با توضیحات استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور درباره احکام میشنویم و در قسمت دوم برنامه با پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما عزیزان همراهتان خواهیم بود. با ما باشید. میهمان عزیز و گرانقدر ما در قسمت ابتدایی برنامه استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور هستند. خدمت حضرت عالی استاد سلام میام، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. ما گفتگو میکردیم با حضرت عالی درباره گناهان، یعنی موضوع شناسی گناهان، تا بدانیم بعضی از کارها و رفتارهایی که انجام میدیم اینها از نظر فقهی و شرعی گناه محسوب میشه، ولی به علت عدم شناخت متاسفانه بعضی از این موارد به راحتی داره از سوی بعضی از افراد انجام میشه و در حقیقت گناه رو مرتکب میشن و بدون اینکه بدانن که این کار و این فعل گناه محسوب میشه. یکی از اون موارد جناب آقای وحیدپور اینه که شخصی خیلی خودشو سرزنش کنه، خودشو کوچک بشماره، به اصطلاح میگن خود تحقیری، میگه آقا جلوی حتی افراد این چه زندگی من دارم، خاک بر سر من باد، یا حتی الفاظ دیگه‌ای به کار میبره که خیلی خودشو جلوی دیگران کوچیک میکنه. این کار از نظر فقهی آیا گناه و رفتار ناپسند محسوب میشه و مذمت شده در منابع دینی ما یا نه؟
من یه مقدمه بسیار کوتاهی عرض بکنم و اون این است که اسلام آمده است که به انسان ارزش بدهد، مؤمن را عزیز بدارد و مؤمن بداند که موجودی است با عزت. همین کوتاه. بنابراین هر چی که با عزت مؤمن منافات داشته باشه از نظر دیدگاه اسلام مطروده. یعنی چی؟ یعنی که شما عزت زیر سوال بره. حالا من یه مثال میزنم. گفتن فرض بفرمایید که در مقابل مردم متواضع باشید. خیلی هم خوبه، تواضع بسیار صفت خوبیه. اما فرمودن گاهی باید تکبر داشته باشید. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی جاها اگر بخواید تواضع داشته باشی ذلیل میشی. کجا؟ اونجایی که در مقابل متکبر شما بخوای تواضع داشته باشی. یه آدم متکبری که فکر میکنه حالا چون مثلا ثروتمنده، مثلا شهرتی داره، چیزی داره، خیلی مهمه. یک نگاه حقیرانه میخواد به من بکنه. حالا منم بگم که اسلام گفته تواضع، من در مقابلش دست به سینه خم بشم؟ نه خیر، نه خیر. اینجا گفتن التکبر مع المتکبر عباده. اینجا باید در مقابل شما خم نشی، تواضع هم نکنی و در مقابل متکبر مثل خودش.
بله.
تکبر در مقابل متکبر عبادت است. چرا؟ به خاطر اینکه عزت شما زیر سوال میره. حقیر میشی، کوچیک میشی. مؤمن و مسلمان نباید کوچیک بشه. این خیلی به نظر من نکته مهمی است که اسلام را ما زیباییش رو بشناسیم. من متاسفم از اینکه این نکات بسیار ظریف، زیبا و دقیق رو نمیان اندیشمندان ما، خطبای ما، اونایی که خلاصه زبانی دارن، قلمی دارن، فضای مجازی دارن، نمیان اینها رو برای مردم شفاف کنن، بگن، باز کنن. خیلی نکته مهمی است واقعا. کجا، تو کدوم مکتبی چنین چیزی هست؟ میگه باید عزت خودت رو حفظ کنی. یه عبارتی هست توی فقه عربی، من فارسیش میخوام عرض کنم، اذلال. ببینید اذلال گاهی با سادزاد اذلال یعنی چی؟ یعنی گمراه کردن.
بله.
گاهی نه، اذلال، دال لال، یعنی ذلیل کردن.
بله.
گاهی دیگران شما میخوای خار و ذلیل کنی، بله حرام است، تحقیر دیگران. گاهی نه، اذلال نفسه، خودت رو میخوای ذلیل کنی. بر چی؟ بر چی میخوای؟ حالا جناب عالی که مثال زدید، این خود تحقیری در گفتار بود.
بله.
یعنی گاهی آدم یه حرفایی میزنه که خودشو داره حقیر میشمارد، سبک میکنه جلوی دیگران. گاهی هم خود تحقیری رفتاریه.
بله.
یعنی یه کاری من انجام میدم مثلا سبکه، دیدید دیگه، میگم در شأن این آقا نیستش. مثلا من نمیخوام بگم مثلا حالا فرض بفرمایید که این آقا، این مرد دیگه، خب شلوارک پوشیده اومده بیرون. مثال ها رو دقت کنید، نه ریزه کاریس مهمه. خب در یه عرفی که این ناهنجاری شمرده میشه و نمیپسندن، این آقا وقتی با شلوارک میاد بیرون توی خیابون، این حقارت نیست؟ یعنی کوچیک نمیشه؟ حقیر نمیشه؟ با چجوری نگاه بهش میکنن؟ انگشت نشانه، میگن نگاش کن مثلا. این حرامه. نه از این جهت که بگید مرد پوشش تمام بدنش لازم نیست. بله لازم نیست، اما این از جهت دیگری حرام است. از این جهت که خودش رو کوچک کرده است، ذلیل کرده است، خار کرده است. بنابراین هر گونه گفتار یا هر گونه رفتار در برابر اشخاص دیگر، حالا در برابر اصلا مسلمان یا نه، اصلا در برابر کافر، در برابر هر چه است، فرق نمیکنه، که انسان رو خار کنه، ذلیل کنه، کوچک کنه، سبک بکنه، فرمودن که این جز گناهان است. بنابراین اموری که موجب این جور نتیجه‌ای بشود، گفتن که
حرام است دیگه.
حرام است. بله بله بله، حرام است. تصریح. یه مثال دیگه بزنم مثلا.
بفهمه.
مردان نشستن دوره هم، مثلا زنم نی، نامحرمم نی، اصلا مردان میخوان برقصن. رقص مرد برای مرد، همه آقایون فرمودن جایز نیست. چرا؟ علتش چیه؟ دیدید دیگه، کسی ببینه میگه چقدر سبکن، مرد پا شده چیکار داره میان شیاخه. واقعا سبکه، واقعا حقارته. این خاری، این ذلت، این سبکی، این حقارت نفس موجب میشه که این کار حرام باشه.
خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد وحید پور. همراهان عزیز و گرامی برنامه زمزم احکام، قسمت بعدی که براتون در نظر گرفتیم، مانند برنامه‌های قبل، پاسخ به سوال‌های شرعی شما عزیزانی که سوال‌ها رو برای ما فرستادید و نمایندگان مراجع معظم تقلید، در این فرصت به بخشی از این سوال‌ها پاسخ میگن. همراه ما باشید. الله 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 الله. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحید پور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه: اگر روز قدس به دست مسلمانان بیفتد، آیا مجازیم به سمت قبله قدس نماز را اقامه کنیم؟ این کار از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره یادآور می‌شوند.
ابتدای اشاره‌ای بکنیم به تغییر قبله مسلمان‌ها و ثانیاً حکم این سوالی که شنونده محترم مطرح کردن. تا سال دوم هجری مسلمان‌ها به سمت مسجد الاقصا نماز می‌خوندند. در سال دوم هجری به دستور الهی که در آیات قرآن هم می‌خوانیم که قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، به دستور الهی در مکانی که امروز به نام مسجد قبلتین هست، اون موقع محل زندگی طایفه بنی سلمه بوده در بیرون مدینه که الان جزو مدینه الرسول شده است، دستور تغییر قبله آمد که برخی گفتن بین نماز ظهر عصر بوده و برخی هم گفتن بین نماز ظهر، و جبرئیل سلام الله علیه شانه پیامبر را از سمت مسجد الاقصا این شمال به سمت جنوب این مسجد الحرام برگردوند و دیگه قبله مسلمان ها تغییر پیدا کرد و از اون به بعد تا کنون قبله مسلمان ها مسجد الحرام است. اما مسجد الاقصا قبله اول است. شاید در صحبت هایی که میشه تعبیر میشه مسجد الاقصا قبله اول مسلمانان، درسته بله، اما این تغییر قبله هیچ از قداست مسجد الاقصا چیزی نکاهیده است و جزء چهار مسجد برتر جهان است. اول مسجد الحرام است و دوم مسجد النبی در مدینه، سوم مسجد جامع کوفه و چهارم مسجد الاقصا در بیت المقدس. گرچه بعضی هم مسجد الاقصا و مسجد جامع کوفه رو در ردیف هم شمردن. بنابراین بله قبله تغییر کرده، نماز باید رو به مسجد الحرام خونده بشود و موارد دیگه‌ای که باید قبله مراعات بشود باید رو به مسجد الحرام باشه، و اگر روزی هم انشاءالله بخواست خداوند مسلمان ها فتح کردن و مسجد الاقصا آزاد شد از لوس صهیونیست های پلید، بازم همچنان که الان هم در مسجد الاقصا مسلمان ها به سمت مسجد الحرام نماز میخونن، اون موقع هم باید به سمت مسجد الحرام نماز بخونن و نماز خوندن به سمت مسجد الاقصا یا هر طرفی دیگر جایز نیست.
با توجه به اینکه نباید در وضو کسی به انسان کمک کند، اگر برای وضو شخص دیگری شیر آب را باز کند، آیا این مقدار کمک کردن هم از نظر شرعی درست نیست و وضو باطل می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی با توجه به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی در پاسخ گفتند:
این که اول مقدمه که در وضو نباید به انسان کمک بشه، هم خود شیر و آب و یکی برای اون باز کنه یعنی گناه کرده یا نباید وضو بگیریم، این خود این مقدمه هم این مقدار اشکال داره. چیزی که هست مقدمات وضو، میتونه فرزندمون یا ما برای پدرمون آب ببریم، حالا اگر میخواد مثلا چیزی به شور پارچه آب و پر آب کنیم، اینا مقدمات وضوه، و حتی برامون آب بریزه. قدیم بوده که مثلا حالا یک ابریقای خاصی، آبریزهای خاصی برای وضو، زیرش هم یک مثلا کاسه بزرگی بود، وضو میگرفتن، هیچ مانعی نداره و این از جزء چیزهایی نیست که نباید کمک بشه. نه، این وضو صحیحه و هیچ اشکالی نداره، اینا مقدمات وضوه و کمک در مقدمات وضو مانعی نداره و برای کمک کننده هم ثواب نوشته میشه که داره احترام میذاره و شخصی رو کمک میکنه برای وضو. مثل اینکه کسی سجاده ما رو بندازه، مهرش رو مرتب کنه، یه تسبیح قرار بده، مقدارم عطر به این سجاده نماز بزنه، مقدمات نمازه، هیچ مانعی نداره و کمک در این امور واجب و مستحب برای خود شخصی که این کارو میکنم ثواب انشاءالله خواهد داشت.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
اگر در سجده سهو سبحان ربی الاعلا و به حمده بگیم و با این ذکر سجده سهو رو به جا بیاریم، آیا درست است و در این صورت سجده سهو درست انجام شده و پذیرفته می شود. من تا حالا ذکر تمام سجده سهوم را به همین صورت گفتم. لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مشخص کنید که کارم درست بوده یا خیر، و در غیر این صورت